Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Ebul Kasım Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed. Muhammed. Ve ala alihi tayyibine tahirin. Ve lanetullah ala a'daihim ecma'in. Minel an ila gıyami yevmiddin. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وغينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. جرامي مدارم أيامه آغاز ولادت امامت حضرت وقیت الله ارواحنا لتراب مقدم الفدا میلاد با سعادت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و میلاد با سعادت امام صادق علیه السلام و هفته دفاع مقدس و هفته وحدت رو هدیه میکنیم به روح مطهر پیامبر گرامی اسلام و حضرت امام صادق، به روح امام عزیز شهدای گرانقدرمون و علمای ربانی به ویژه علامه مصباح صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و محمد و آل محمد. عنوان اصلی بحث ما این هست که ما برای یک هدفی خلق شدیم و برای اینکه به اون هدف برسیم چه راه‌هایی وجود داره و چه کارهایی باید انجام بدیم. مقدمتاً یه بحثی راجع به اصل هدف آفرینش انسان عرض می‌کنیم و بعد انشاءالله از جلسات بعد به اون راه‌ها می‌پردازیم. خب اول اینکه هدف چیست؟ اصلا خود هدف یعنی چه؟ کارهایی که انسان انجام میده برای این هست که به یک نتیجهی برسه. اون نتیجهی که بر این کار مترتب میشود نامهای مختلفی بهش گذاشته میشه. به لحاظ اینکه پایان این کار اون نتیجه هست بهش میگن غایت، یعنی اون نهایتی که این کار وقتی بریم آخر این کار برسیم میبینیم بله اون نتیجه هستش. و به لحاظ این که این کسی که این کار رو داره انجام میده در واقع کار رو انجام میدهد تا به او برسد، یعنی آنچه که در واقع موجب شد این حرکتی بکنه و برسه به اون نهایت، در واقع این نتیجه ای که بود که بر او بار شد. و اگر اصلا فرض سوال کنیم که چرا این کار رو انجام دادیم، خب من میخواستم به اون نتیجه برسم. به لحاظ این که اون هدف در واقع میگن اصلش از و غرض در عربی از این گرفته شده که وقتی یک تیرانداز تیر رو به کمان میگذاره و تیراندازی میکنه، اون نقطه ای که باید این تیر به اون اصابت کنه میگن اون هدف است، اون غرض است. به لحاظ این که کننده کار در نظر میگیرد یک در واقع امر مشخصی رو و به این نتیجه میرسه که اگر بخوام به او برسم باید چنین کاری انجام بدم، این کار من رو به او میرساند. به این لحاظ در واقع میشه این هدف و یا غرض. و از یه جهت دیگه هم چون انگیزه کار میشه، تصور اون هدف انگیزه کار میشه، بهش میگن علت قایی. بنابراین هدف اون نتیجه کاریست که اون کننده کار کار رو انجام میده تا او به او برسد، یعنی اون مطلوبش هست کار رو انجام میده تا به او برسد، که اگر مطلوبش نباشه غایت بهش گفته میشه ولی هدف گفته نمیشه. مثلا به زور او رو ببرن و برسه به اون، خواست مثلا کسی میخواست بیاد توی مجلس ما، من میخوام برم اونجا چون اونجا مثلا مطالبی گفته میشه که من میخوام برم اونجا تا از اون استفاده کنم. یک موقع خودش به این نتیجه میرسه که این مطلوب است که بیاد اینجا و تصمیم میگیره بیاد اینجا، این میشه هدف. اما یه موقع به زور اون رو میکشنن میارن اینجا، نمیخواسته بیاد، نتیجه حاصل میشه، بالاخره میرسد به اینجا. بنابراین نتیجه اون کار که رسیدن به اینجاست محقق شده، اما چون مد نظر او نبود، او نمیخواست بیاد اینجا تا برای او به خاطر او حرکت کند، اتفاقا چه بسا نظرش منفی بود. این هدف نیست، غایت هست ولی هدف نیست. اما اگه خودش تشخیص داد این چیز خوبیست و باید به او برسد و بعد حرکت کرد، بله این رسیدن به اینجا میشه هدف اون شخص. خب سخن بر سر این هست که خداوند هم وقتی کاری انجام میدهد هدفی داشته، از جمله انسان رو که آفرید. خدا انسان رو آفریده و در بحثای کلامی، در بحثای دینی این بحث مفصل ازش گفتگو شده که انسان حکیم، موجود حکیم، برای کارش باید هدف متناسب با کار داشته باشه. و خدا چون حکیم است پس حتما برای خلقت جهان، برای خلقت انسان یک هدفی داره. اون هدف هم متناسب با اون کار و اون سرمایه گذاری است که خدا کرده. پس اینجا میگم که خداوند که انسان را انجام به وجود آورد، جهان را به وجود آورد، این کاریست. هدف چی بوده؟ خدا میخواسته به چه نتیجه برسد؟ خب در انسان ها معلومه ما یه چیزی را نداریم و میخوایم به او برسیم، بعد میگیم از چه راهی میتونیم برسیم؟ کار رو انجام بدیم بهش برسیم. حالا آیا خدا هم که جهان رو خلق کرد، انسان رو خلق کرد، یه چیزی نداشت، فاقد یک چیزی بود، خواست این دید برای این چون رو بهش برسه باید یک کاری بکنه، باید جهانی خلق کنه، باید انسانی خلق کنه و اومد انسان رو خلق کرد، جهان رو خلق کرد. این طوریست. باز در همون بحثای عقلی و در بحثای معارف دینی فرمودن که نه، خداوند رو ما موجود کامل مطلق میدونیم، هیچ نقصی اونجا نیست، هیچ نیازی نیست که بگیم خدا هم یه نیازی داشت مثل ما و میخواست به اون برسد. راهش رو دید خلقات انسانه، نه چنین چیزی نیست. همه اون چه در هستی هست مخلوق خداست. در دعای عرفه میخوانیم که خدایا علتی برای کارهای خودت از خودت هم وجود نداره، چرا صد اینجا از مخلوقات. یعنی درون خدا هم اینجا نیست بگیم خدا یه چیزی به صورت علت که ایجاد کننده یه چیزی برای خدا باشه، که انم بگیم خدا هم یک نیازی داره ولی نیازش رو خودش برآورده میکنن، حتی اون هم نیست. نه اینکه دیگران علت برآورده شدن نیاز خدا هستند، خود خدا هم علت برآورده شدن نیاز خدا نیست، چون خدا نیازی نداره اصلا. پس در خدا چی هستش؟ در خدا گفتن که اون بهجت خداست، خدا خودش رو از خودش بهجت داره، دوست داره خودش رو، نهایت دوست داشتن. چون موجود کامل‌ترین موجوده و هر موجودی که از کمال برخوردار باشه کمال رو دوست داره. حالا کامل ترین موجود نسبت به کامل ترین موجود قطعا محبت داره و بالاترین درجه که برای ما متصور نیست وجود داره. وقتی که به این خداوند محبت داشت، انسان به هر چی، انسان هم اینطورست، به هر چی محبت داشت به مقدمات او، به هر چیزی که مشابه او هم باشه، به خصوص اونایی که مقدمات اون کمال باشن، کمالی که او داره، به اونها هم محبت طبعی پیدا میکنه. و خداوند، حالا اگه یک موجودی بتواند شبیه خدا شود، طبعا خدا اون رو دوست دارد و میخواد که اون وجود داشته باشه. انسان در بین همه موجودات موجودی است که میتواند شبیه خدا شود. بنابراین خداوند به تحقق انسان، به وجود آمدن انسان محبت دارد، دوست داره این خلق بشه. اقتضای ذات خدا این است که انسان خلق شود. پس خدا به چیزی نمیرسه، ولی این موجود موجود است که اقتضاش اینه که یه چنین موجودی رو خلق کند و این مطلوب اوست که این خلق بشه. حالا تشبیه هایی کردن، مثلا میگن که خورشید اقتضاش اینه که نورافشانی کنه. خورشیدی که نورافشانی کنه خورشید نیست اصلا. حالا در مورد خورشید جبری است، اما در مورد خدا اختیاری است. نهایت اختیار رو هم خدا داره، نهایت قدرت رو هم خدا داره. بنابراین اونجا نمیشه بگیم خدا مثل خورشید جبرن بهش میخواد فیض برسونه، نه، با اختیار خودش، با خواست خودش میخواهد که فیض برسوند، میخواهد که انسان رو خلق کنه. بنابراین هدفی که خداوند داره به معنای هدفی که ما داریم، که یه نقصی داریم میخوام بهش برسیم نیست، بلکه معناش اینه که مقتضای این ذات این است که یه چنین کاری انجام دهد. و خب این کار اون برخواسته از محبت و بهجت خداست نسبت به خودش. بهجت و محبت به خودش ذاتی است و اصیل است. بهجت به وجود آمدن انسان به تبع هست. مثل ما که مثلا یک چیزی رو دوست داریم، هر چیزی هم که ما رو به او برساند دوست داریم، هر چیزی هم که مشابه او باشه باز به لحاظ شباهتش یه نوع علاقه بهش پیدا میکنیم. گاهی انسان یه نفری رو میبینه خیلی خوشش میاد از قیافش، این نگویه محبوب دیگری داشته، این شباهتی داره حسب ظاهر با او، یه عشق علاقه پیدا میکنه. بنابراین خداوند منشأ و هدف خلقت انسان این است که این ذات اقتضاش آفریدن یک چنین موجودی است. حالا اقتضاش چرا چنین است؟ چون محبتی او خودش داره به تبع تعلق به این میگیره. وقتی این مطلوب خدا شد دیگه در خدا حالت منتظره نیست، اونجا دیگه ایجادش میکنه. بنابراین تفاوت هست، به خدا چیزی نمیرسه، بلکه اگر چیزی میرسد به همین مخلوق اون میرسد. یعنی انسان خلق شده برای چی؟ برای اینکه انسان به چیزی برسد، انسان به اون کمالاتی برسد که شبیه خدا شود. پس بر میگرده هدف خلقت انسان که خدا چرا انسان رو خلق کرد، برای اینکه این مخلوق به چیزی برسد. به چه چیزی برسد؟ به کمالاتی که خدا داره در حد متناسبش، در حد در واقع خدا ذاتن اینا رو داره، اینا بالغیر دارن، از خدا دریافت میکنن. پس انسان برای چه خلق شده؟ برای اینکه بشود موجودی خداگونه. همون چیزی که در آغاز خلقت انسان خداوند فرمود اینی جائل فی الارض خلیفه، من میخوام جانشین برای خودم قرار بدم. بعدم وقتی ملائکه اعتراض کردن فرمود نه، شما این ظرفیت رو ندارین که مثل من بشین. و اون اسماء رو یاد داد، انسان میتواند مظهر اسماء الهی بشه که همون کمالات خداونده، از هر تام یعنی تمه کمالات بشه، انسان کامل بشود. ولی موجودات دیگه، ملائکه، این ظرفیت رو ندارن. خب پس لذا در آیه شریفه می فرماید جل ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک و لذالک خلقهم. همواره انسان ها داره اختلافات هستن و اختلاف دائمی است تو بشریت، مگر کسی که خدا او رو مورد رحمت خودش قرار بده. بعد هم فرمود برای همین رحمت خلق کرده اینها رو. یعنی اگه سوال کنه خدا برای چه ما رو خلق کرده، برای این که ما رو مشمول رحمت خودش قرار بده. هر کسی رحمت خدا شامل او شد، صفات الهی در او تجلی پیدا میکن. هر چه بیشتر رحمت رو دریافت کنه، کمالات و صفات کمالات الهی بیشتر در او تجلی، صفات کمال الهی در او بیشتر تجلی که مرحله اعلاش پیامبر و اهل بیت هستند. خب پس از این که اولا هدف یعنی اون نتیجه‌ای که بر کار مترتب می شود و انسان کار رو برای رسیدن به او انجام می ده، و بعد بین خدا و ما تفاوت هست، ما برای اینکه به چیزی برسیم کار رو انجام می دیم تا به او برسیم، نیاز داریم، نقص داریم، بخوام نیاز خودمون رو برطرف کنیم، ولی خداوند که موجود کامل مطلق است نیاز مطرح نیست، نقص مطرح نیست. پس چرا کاری رو انجام بده؟ چون این کار محبوب اوست، چون اقتضای ذات او این هست، اون هم با اختیار، نه اقتضای جبری مثل خورشید در نور افشانی سایر موجودات که حالا اگر تازه خورشید نورش ذاتاً از خودش بود تازه تفاوتش جبر اختیار بود، خورشید هم که نورافشانی میکنه از خدا دریافت میکنه، ولی همه وجودش و نورافشانش از خداست، ولی خدا از کسی دیگری نیست. خب حالا در آیات قرآن به ما میفرماد که انسان در مقام تکوین اینگونه آفریده شده که عبد است، همه موجودات عبدن، اونطور انسان عبدیست که میتواند در مقام تشریع هم عبودیت به عبودیت برسه، یه نوع گونه دیگری از عبد بودن رو. همه عبدن یعنی همون تعبیر قرآن که عبدن مملوکن لا یقدر علشه، هیچ چیزی نه از خودشون دارن نه هیچ کاری با استقلال خودشون میتونن انجام بدن. یعنی همون تعبیری که ما در فارسی میگیم بنده، بنده یعنی بنده به دیگریست، وابسته به دیگریست. ما هم در اصل وجودمون وابسته به خدا هستیم، هم در تمام شؤون وجودمون فقر محض هستیم. انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی. اصلا غنی تو این عالم فقط خداست، هیچ موجود دیگری رو نمیتونیم پیدا کنیم که ذاتا غنی باشه. ما فقیر هستیم، انتم فقراء، ما فقیریم، نه اینکه حالا یه موجود دیگری از اونا غنی، نه، نقطه مقابلش فرمود والله هو الغنی، خدا فقط غنی است، یعنی همه موجودات نیاز هستند از جمله شما. پس در عالم تکوین ما این گونه خلق شدیم که همه هستی ما و شؤون ما وابسته به خداست، از خودمون هیچ نداریم. این وابستگی هم وابستگی حقیقی است، نه اینکه ما یه موجودی هستیم، خدا هم یه موجودی هست، حالا ما رو وصل کردن به خدا. نه، اصلا وجود ما هم عین فقر، عین نیاز، عین وابستگی است. لذا برای نابودی این جهان، نابودی ما، لازم نیست خدا اقدامی بکند تا ما از بین بریم، تا جهان از بین بره. توجه خدا از این عالم قطع بشه نابود نیست. یعنی ما وجودمون به این است که خدا داره به ما توجه میکنه، به ما فیض میده. یک لحظه خدا توجهش، حالا ما اینا تعبیرش چیه؟ تعبیر خودمون میگیم، حالا خدا به اون معنا باز توجه به اون معنا که ما میگیم نیست، یه موقع غافل میشود یه موقع توجه میکنه، اینطور نیست. ولی این رابطه اگر یه لحظه قطع بشه اصلا وجود دیگه نیست. این گونه نیست ما یه ساختمان میخوام نابود کنیم باید خرابش کنیم، نمیدست کارهای انجام بدیم تا خراب شود. نه، اگر اینطور باشه، تشبیهی که معمولا علامه مصباح فرمود، دیگران هم فرمودن، شبیه این صورتهای ذهنی ما و ماست. ما اگه یک گلی رو تصور کنیم تو ذهنمون، مادام این گل وجود داره که ما توجه به او داشته باشیم، یه لحظه غافل بشیم دیگه گلی نیست. یه انسانی رو تصور کنیم تو ذهنمون، اون چیزی که ما الان داریم بهش توجه میکنیم که هست، تا توجه قلب بشه دیگه نیست. دوباره اگه بخوام دوباره باید ایجادش کنیم، دوباره با اون توجهمون ایجادش میکنیم. دوباره رابطه ما با خدا این گونه است، یک لحظه ما مورد توجه خدا نباشیم، مورد عنایت خدا نباشیم، محو میشیم. عالم کلش اینطور است. خب قرآن شریف میفرماید که در آیات مختلف دو تا هدف برای خلقت انسان ذکر فرموده. یکی این که فرمودن که هو الذی خلق السماوات والارض و کان عرشه علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا. خدا کسی است که جهان هستی رو آفرید و عرش او بر آب استوار بود. حالا این عرش چی هستش و آب چه آبی هست و این بر او استوار بوده یعنی چه، اینا نمیخوایم واردش بشیم. مهم ما دنبال اون هستیم که هدف چی بوده. جهان خلق شده، همه هستی، برای این که ما آزمایش بشیم. یعنی برای این که شما خلق شدید و شما آزمایش شدید. ولی انسان نباشه که آزمایش نمیشه، باید به وجود بیاد. پس این جمله معنیش اینه خدا جهان هستی رو آفرید تا شما رو بیافریند، تا شما امتحان شوید. امتحان بشین برای چی؟ ایکم احسن عملا. ببینه نیکوکارترین شما چه کسانی هستید. که حالا بعضی از این استفاده کردن، وجود پیامبر و اهل بیت رو فرمودن اگر باید یه نیکوکارترینی باشه تو این عالم، اون پیامبر اهل بیت هستند، ولی همه پایین تر از این درجه هستند. حالا این بحث کاری نداریم. خب در اینجا میفرماید هدف آموزش تا نیکوکارترین افراد مشخص بشن. در یک آیه دیگری میفرماید که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. چرا انسان آفریده شده؟ به لسان حشر میفرماید که خلق نشدن جن و انس مگر برای اینکه عبادت کنن. اسمش هدف عبادت. یعنی انسان اگر سوال بشه برای چی خلق شده؟ برای عبادت. معلوم میشه اون که گفت مشمول رحمت میشه، یعنی با عبادت مشمول رحمت میشه. این که بنا شد بشه شبیه خدا، با عبادت هست که انسان شبیه خدا میشه. راهش اینه. در آیه دیگه فرمود الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. اگه بناس شما به اون هدف برسیم، عبادت کنیم، که راه مستقیمش اینجاست، راه دیگری نداریم اگه کسی بخواد برسد به اون سعادت. لذا فرموده ما خلق نکردیم مگر برای عبادت، که این چه اون آزمایش چه این عبادت هم باز مقدم است برای همون رحمت، یا تعبیر دیگری که مکرر الله می نسبتن قرب به خدا، نزدیک شدن به خدا، یعنی خداگونه شدن. پس هدف از آفرینش عبد بودن تشریعی است. ما که عبد هستیم، حالا بیایم در مقام اختیار با کارهای اختیارمون به جایی برسیم که عبد باشیم، یعنی اون چیزی که تکوینن به اون گونه خلق شدیم این رو بیابید. ما وقتی بحث میکنیم از نظر تصور ذهنی، حتی اونجا که استدلال میاریم، چه استدلال نقلی چه استدلال عقلی، از نظر فکری و ذهنی به این نتیجه میرسیم که بله، ما کاملا وابسته به خدا هستیم، فقر مطلق هستیم، خدا غنی به ذات است. اینا بحث مفهومی است، فکری است. اما عبودیت موجب میشه ما بیابیم این حقیقت رو، خود این حقیقت رو بیابیم. و یافتن خیلی تفاوت داره با فهمیدن. اونی که هدف خلقت هست این است که انسان به جای برسه که مشهود بشه برش که کاملا وابسته، اصلا کل عالم وابسته است، هیچ موجودی هیچ نقشی توی عالم نداره، بیابد این رو. این میشه اون هدف خلقت. اگر به این مرحله رسید، به همین میزان ذات خدا رو درک میکنه، باز با دریافت با چشم باطن و با چشم ظاهر، اونچه یک دو روایات اومده. یعنی این معرفت ملازم و یا عین نوعی معرفت به خداست که اون بالاترین معرفت هست، هم فقر خودش نیاز خودش رو مییابد، هم معرفت به خداش هم یافتنی میشه. باز اونجا تمام ادله وجود خدا معرفت فکری برای ما ایجاد میکنه، یعنی خدای هست. اون چیزی که معرفت حضوری به خدا رو ایجاد میکنه اون سیر عبودیت. با استدلال ها ما هیچ موقع خدا رو نمییابیم، خدا رو نمییابیم. اگر بخوایم خدا رو بیابیم باید طریق عبادت رو بپیمان تویبه. بنابراین هم معرفت حضوری به حقیقت وجود خودمون حاصل میشه، هم معرفت حضوری به خدا حاصل میشه. منتها به خدا ما احاطه پیدا نمی کنیم، در همین شعاع وجود خودمون، همین که میابیم وابسته ایم، خب یه طرف وابستگی باید درک کنیم، ولی که اصلا یافتن وابستگی هم معنا داره. همونطور که تو بحثای فکری اگر میگیم ما وابسته به خدا هستیم، باید اول بگیم یه خدای هست به لحاظ فکری، حالا ما به او وابسته ایم، ولی اصلا تصویری از خدا ما نداشته بشه، اصلا وابستگی به خدا معنا نداره. در اون جایی هم که میابیم همینطوره. اگر من بیابم که من به خدا وابستم، در همین شعاع وابستگی خدا رو درک کردم، یعنی یافتم. بنابراین معرفت حضوری به خدا هم حاصل میشه. و ریشه این معرفتم و این قابلیت ما هم مربوط به عالم ذره هست. در اونجا خودش رو خدا ما رو به خودمون نشان داد و اشهدهم علی انفسهم مرحوم علامه طباطبایی میفرماد اینو خودشونو بهشون نشون داد. الستو برد بکن، وقتی اینا خودشونو یافتن خدا فرمود من همه کاره شما نیستم، همه ایش وجودتون به ما وابسته نیست. قالو بلا. بعد تو روایات داریم که لولا ذالک، اگر اون مایه اولیه نبود، لم یدر احدون من خالقه و رزقه. اگه اون معرفت مایه فطری نبود، هیچ کسی نمیتوانست بفهمد خالقش کیست. ما با ادله عقلی اینا میفهمیم خالقی داریم. همه برهان های عقلی به ما میگه خدایی هست، اما اون خدایی که هست چیه؟ چه موجودی است؟ وقتی می رو مصداق باید مصداق رو بیابه. نظام فرماد اگر او نمی فرماد اگر او نبود نمی فهمیدن چه خالقی دارن، نمی فهمیدن چه رازقی دارن. فرماد نه، نمی فهمیدن اون خالق و رازقی که دارن چیست. اون بنمایه یعنی این لیاقت، این ظرفیت رو اونجا به ما دادن که حالا بیان اینجا و از این ظرفیت استفاده کنیم، از طریق عبودیت بیابیم اون رو، اون رو بیابیمش. پس هدف آفرینش اینه که ما تکمیناً این ربط به خدا، این فقر به خدا، این نیاز به خدا، این وابستگی به خدا هستیم، خلق شدیم پا تا با عبادت این حقیقت رو بیابیم، که اگه این حقیقت رو یافتیم وقت ملازم با این هست که اون کمالات در ما وجود، عبادت اون کمالات رو در ما به وجود میاره، مظهر صفات خدا میشیم، مظهر کمالات خدا میشیم. وقت وقتی خودمون رو یافتیم خدا رو هم میابیم. خب من به همین اندازه دیگه اشتفا میکنم که ما خلق شده ایم تا به این مرحله برسیم که مظهر صفات خدا بشیم. همه این قابلیت رو دارن، چون تو اون عالم همه این شهود رو پیدا کردن، همه این وابستگی رو پیدا کردن و ما همه هم دیگه. حالا اینجا که میان اختیار هست، اینجا جز با اختیار نمیشه رسید، جبری نمیشه اون کمالات حاصل بشه، جبری نمیشه انسان مظهر صفات الهی بشه، اینجا با اختیار باید میشه. وقتی اختیار بود یعنی میتواند به سوی خدا حرکت کنه، خداگونه بشه، میتونه ضدش رو، بله اگر فقط بتونه به سوی خدا بره میشه همون جبر، راه دیگری ندارستن، ناچار است به سوی خدا بره. پس میتواند به سوی خدا بره، میتواند در جهت عکس رسیدن به خدا حرکت کنه، این میشه اختیار. وقت لذا انسان رو دو دسته میشن، یه دسته مسیر سقوط رو پیش میدن، یه دسته مسیر صعود رو. این اقتضای خلقت انسان، اقتضای این که خدا گونه بشود، این است که چنین اختیاری به او داده بشود. حالا این بحثایی که از جنب بعدم میخوام بکنم، میخوام چه کنیم که ما اون مسیر صعود رو انتخاب کنیم. وقتی ما اختیار داریم که یا این مسیر یا اون مسیر، شما اینکه قدرت هم همینطور، قدرت داریم اون مسیر رو طی کنیم، قدرت داریم این مسیر رو. اینجور نیست که فقط قدرت پیمودن رسیدن به خدا رو ما داشته باشیم. قدرت هم اصلا معناش اینه که اگر بخواهیم این کار رو انجام بدیم، اگر نخواهیم اون کار رو، یعنی درون قدرت با اختیار هر دو با هم هست. بنابراین وقتی اختیار آمد، اون موقع است که میشه به کمال رسید. اگر انسان موجود مختار نبود کمال حاصل نمیشه. حالا الانم که مختار انسان، الانم که مختاره، کارهایی هستش که اختیاری صادر نمیشه یا نمیتونه انجام بده، چون زمینه های اختیارش رو نداره. اینا هیچ کدوم نه صعود میبره برش نه سقوط. ضربان قلب منم میزنه، این به وجود من بسته، به روح من وابسته است دیگه، ولی به این چیزی نه صعود میکنیم نه سقوط. و صرف اینا نیست، به زور به جبر که دیگه دست انسان حرکت کنه جبرن، مثل کسایی که رعشه میگیرن، این رعشه دست نه سقوط میاره نه سقوط، چون توش اختیار نیست. با اینکه کار دست منه داره حرکت میکنه، به جایم بخوره ظرفی بشکنه، میگن چی شد؟ میگن فلان دست فلان خورد بهش. پس این کار منه، این منتسبه به منه، ولی چون جبریست نه سقوط داره نه سقوط. حالا اینکه فرد اگه ضمانت داره اون بحث دیگه است، ضمانت دنیایی است، اما تو کمال و خداگونه شدن هیچ نقشی نداره. بی اختیار دستش خواب بود، دستش خورد به یه چیزی، ضامن هست. اگه من خواب بود زد شکست مثلا یه چیزی، ضامن هم نیست، نه، ولی این موجب سقوط یا سعودش نمیشه. بگیم این مال مردم رو شکست، پس این حتما سقوطی کرده، اینجا نه سقوط نمیشه. چرا؟ چون اختیار نیست. کارهایی که یه عده‌ای میتونن انجام بدن، یه عده چون امکانات شدن نمیتونن انجام بدن. یکی نابیناست، در نتیجه خیلی سیدار نمیبینه. خب این خیلی گناهانی که اون کسی که بیناست انجام میداد رو انجام نمیده. بگیم پس باید به اندازه او صعود کند، هیچ صعودی نکنه. اون طرفش خیلی هایی که بینا هستن خیلی کارهای خوب انجام میدن، چون بینا هستن، چون میبینند، آیات الهی رو میبینه، تحولی درش داد، نعمت های الهی رو، دیدنی هاش، بصری هاش، خب اون صعود میکنه. حالا این که نداره بگیم صعود میکنه، بگیم در این حال صعود میکنه، اصلا تنبایی براش حاصل نشده، کار اختیاری از او دیگه صادر نشده اینجا. بله به اون مقداری که داره، همون داده هایی که داره، هر قدر اون داده هایی که خدا به انسان داده انسان به کار بگیره، به همون میزان روش میکنه میره جلو. بنابراین خدا به هر انسان سرمایه های داده، سرمایه ها متفاوته، یعنی اینگونه نیست همه سرمایهشون یکسان باشه، یکی حافظش خیلی قویه، یکی استعدادش خیلی خوبه، این که دیگه اختیاری نبوده که، حافظه قوی ارثی خیلی داره. خب حالا اینکه زیاد حافظش بیشتره، یه امکانات بیشتری داره، حالا یه مسئولیت بیشتری میاد، و هر قدر این امکانات بیشتر باشه، تلاشی که فرد میکنه، کار اختیاری که انجام میده، میزان سقوط و سقوطش بیشتر میشه، در نتیجه عادلانه میشه. یعنی یه نفری که امکاناتش خیلی زیاده اگه یه خطایی کرد، لذا خطای انبیا اگر نه گناهی که ما میکنیم، ترک اولا میکنم مؤاخذه میشن، ترک اولا میگم از اونها صادر نمیشه، بعد استغفار میکنن از ترک اولا، ولی برای ما اینطوری نیست. این معناش اینه که به میزانی که فرد سرمایه دارد باید کار بکنه، و به میزان سرمایه سقوط و صعود داره، هم در صعودش نقش داره هم در سقوطش. کسی عالم میشود با جاهل فرق میکنه، یغفر للجاهل سبعون ذنبن قبل ان یغفر للعالم ذنب واحد، یک جاهل رو 70 گناهش رو میبخشن قبل از اینکه یک عالم یک گناهش رو ببخشن. و یقین عادلانه نیست که گناه کردین توبه کردین، چرا از اون 70 تا از این تو سرمایه بسیار زیادتری داشتی؟ این سرمایه داشتنت میشه میشه که نباید مثل او بشی. او یه سرمایه ها رو نداشت و به این کار اینجوریست. بنابراین متناسب با سرمایه‌ای که انسان داره، که سرمایه ها متفاوته، و حالا چرا متفاوتن؟ اقتضای این نظام هست این جهان باید آفریده بشه تا انسان بیاد، این جهان و این انسان اقتضاش این تفاوت هاست. ولی اگه همه یکسان بودن اصلا مدار زندگی انسان مختل می شد. شما میگن همه علاقه مند به یه شغل باشن، هر چی میگه آن کارو بزنن مثلا حاضر نیستش، زندگی مختل میشه. همه توان یک کار رو داشته باشن نمیشه. یعنی اصلا باید این نظام با همین اختلافات با همین چیزا باشه تا اصلا این نظام پیش بیاد، این اختیار پیش بیاد، اعمال اختیار بشود، کمال حاصل شود. این که میگیم نظام احسن است برای اینه که غیر از این میبود انسان به اون کمالات نمیرسید. لذا همه این عالم همه چیزش حسن است و کلش حسن هستش طبق بیان آیت شریفه، برای اینکه تو غیر این نظام اینجوری بشر نمیتونست به اون کمالات برسه. پروردگارا از تو میخواهیم که همه ما رو نسبت به حرکت در مسیر اون هدفی که ما رو برای خلق کرده ای موفق بفرما. روح امام عزیز رو، شهدای گران قدرمون رو، علمای ربانیمون رو، بر ارواح طیبه شهدای کربلا محشور بفرما. سایه مقام معظم رهبری این نعمت بزرگ خود رو تا ظهور حضرت بقیت الله بر سر ما مستدام بدار. و السلام علیکم و رحمت الله.